الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه بود. سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف فرمود کفاره روزه در چهار مورد است. مورد اول، روزه ماه مبارک رمضان اگر عمدن افطار شود، و اما مورد دوم، روزه قضای رمضان. اگر کسی در رابطه با قضای ماه رمضان افطار عمدی کند، مثلا امروز نیت کرده و امساک کرده به نیت قضای ماه مبارک رمضان، حالا وسط روز بخواهد این روزه را بشکند، افطار کند، اینجا می‌فرماید مورد دوم در رابطه با کفاره اینجا می‌شود که بحث کنیم. گفتیم که در این رابطه، در رابطه با قضای ماه رمضان، چهار تا بحث داریم. بحث اول حکم تکلیفی بود، به این معنا که آیا افطار عمدی در قضای ماه مبارک رمضان جایز است یا حرام. حرمت و جواز حکم تکلیفیه دیگه، جایز است یا حرام. روز گذشته این مسئله را بررسی کردیم، نظر مختار این شد که قائل به تفصیل بشویم. اگر قبل از زوال است جایز است، ولی مکروه است، اما اگر بعد از زوال باشد حرام است و جایز نیست. قضای ماه مبارک رمضان افطار عمدیش بعد از زوال جایز؟ بله نی، قبل از زوال جایز است، ولی کراهت دارد. این بحث را روز گذشته فارغ شدیم، الان بحث امروز اون مسئله دوم. دومین مسئله بررسی حکم وضعیه. حالا اگر این شخص آمد و روزه قضا را بعد از زوال اگر آمد و عمدن افطار کرد، کفاره دارد یا ندارد؟ این الان میشه حکم وضعی. آیا مشغول الذمه میشود به کفاره؟ کار حرام که انجام داده بعد از زوال اگر افطار عمدی کند، کار حرام انجام داده، اما حالا آیا ذمه اش مشغول میشود به کفاره یا نه؟ این که میشود حکم وضعی. خب الان میخوایم این مسئله را بحث کنیم. در رابطه با کفاره دو نظریه وجود دارد. یک نظریه مشهور که میتوان گفت لب مرز اجماع است، چون یه نفر فقط مخالف داریم، مشهور که نزدیک به اجماع و اتفاق است، این است که کفاره دارد، کفاره دارد. اگر بعد از زوال روزه خود را افطار کند، علاوه بر این که کار حرامی انجام داده، کفاره هم به عهده اش میرسد. حالا کفاره چیه؟ اون مسئله سومه. فعلا اصل وجود کفاره را میخوایم با هم بحث کنیم، کفاره دارد یا ندارد. این قول اول. و اما قول دوم، قول آقای عمانیه، عمانی با این ابن ابی عقیل. ابن ابی عقیل فرمود نخیر، کفاره ندارد، فقط کار حرامی انجام معصیت کرد، ولی کفاره ای بر عهده او نمی آید. پس بنابراین در مسئله دو قول است. صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف هماهنگ با همون قول مشهوره، در متن عروه هم قائل شدن که کفاره دارد. مختار ما هم همون قول اوله، قائل به این هست، این که کفاره دارد. خب حالا که اقوال روشن شد، بریم سراغ ادله، ببینیم دلیل قول اول چیه، بعد ببینیم که دلیل قول دوم چیه. هم دلیل قول اول عزیزان، هم دلیل قول دوم روایات. باید روایات رو بررسی کنیم و یک شبه تعارضی هم تو روایاته، باید انشاءالله اینها رو بتوانیم جمع کنیم و انشاءالله حلش بکنیم. خب دلیل قول اول که میگفت کفاره داره، دو تا روایت داریم که دلالت میکند بر این که این کفاره داره. توجه فرمودید. روایت اول، روایت برید ابن معاویه عجلی با این برید ابن معاویه عجلی، آدرسش را میگم تا بعد انشاءالله با هم بخوانیم. این روایت در کتاب فصائل شیعه، کتاب و صوم، ابواب احکام شهر رمضان، ابواب احکام شهر رمضان باب 29 حدیث شماره 1. تکرار میکنی، وسائل شیعه، کتاب و صوم، ابواب احکام شهر رمضان باب 29 حدیث شماره 1، تحت عنوان روایت برید ابن معاویه اجلی. دقت بفرمایید، صفحه، حالا اینا فرق میکنه ها، اون این وسائلی که الان دست من هست این وسائل چاپ قدیمه که معمولا دیگه از اینا آدرس نمیدن، چاپای جدیدم من الان نمیدونم، جلدشو میدونم جلد 10، صفحهشو نمیدونم چه صفحه‌ای هست. 347 جلد 10 صفحه 347. خب روایت اینه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن الحارث ابن محمد عن برید العجلی، برید العجلی برید ابن معاویه است، عن ابی جعفر علیه السلام، حضرت باقر العلوم سلام الله علیه، فی رجل اتا اهله، اتا اهله یعنی آمیزش کرده با همسرش، فی یوم یقضیه من شهر رمضان، عن رجل اتا اهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان. سؤال از اینه، مردی روزه قضای ماه رمضان رو داشت میگرفت، مشغول روزه بود، در این حال با آمیزش با همسر روزه خود را باطل کرد. سؤال میکنن از حضرت، قال، حضرت فرمود، ان کان اتا اهله، ان کان اتا اهله قبل زوال شمس، فلا شیء علی، الا یوم مکان یوم، اگر قبل از زوال شمس هیچی بر عهده‌اش نیست، مگر همون قضایی که خب روز امروزشون قضا باطل شده، باید یه روز قضا رو به جای این بگیر. اما و ان کان اتا اهله، اتا اهلهو بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس فإن علیه ان یتصدق علی عشرة مساکین، فإن علیه، به درستی که بر عهده اوست که صدقه دهد بر ده تا فقیر. فإن لم يقدر علیه، اگه قدرت ندارد علیه یعنی بر اون تصدق، صام یوما مکان یوم، این چه قضا میشه دیگه، اون قضا که باطل شده این قضا رو که میگیره، و صام ثلاثة ایام، به جای اون ده تا فقیر که نمیدونه سه روز روزه بگیره، کفارتن لما صنع، و صام ثلاثة ایام کفارتن لما صنع. این روایتی است که در اینجا برای شما خوندیم. خب بحث در این روایت در دو مقام، مقام اول تقریب استدلال، تقریب استدلال به این روایت مبارک هم دو بخش داره، بخش اول سؤال سائل، بخش دوم جواب امام. سؤال سائل دقیقا مسئله ماست، سؤال سائل همین مسئله مورد بحث ماست، شخصی قضای روزه ماه مبارک رمضان را عمدن افطار کرده به وسیله آمیزش با همسر، و این سوال که مشخص. و اما جواب امام هم این جمله است، ان علیه ان یتصدق. خوب دقت کنید، این جمله دلالت بر حکم وضعی میکنه. چگونه؟ کلمه علا دلالت میکند بر اشتغال ذمه، یعنی ذمه او مشغول شد به چی؟ به صدقه، صدقه بدهد بر ده نفر. خوب دقت کنید، اینجا به وجوب و حرمت کار نداره، ما حکم وضعی میخوان در بیاریم. حکم وضعی یعنی اشتغال ذمه، ذمه او مشغول شد به این بدهی. وقتی میخوان بدهی رو بگن میگن علیه کذا و کذا. اینجا کلمه علا دلالت بر اشتغال ذمه میکند به کفاره، اینکه این کفاره بر ذمه او هست. پس بنابراین از اینجا چی استفاده میشه؟ حکم وضعی از کلمه علا داریم در اینجا دیگه، صیغه امر و نهی و اینا، چون حکم تکلیفی که نمیخوام استفاده کنیم، یا حکم وضعی میخوام در بیاریم. حکم وضعی یعنی اینکه ذمه شما مشغول شده به این کفاره. در بیان مشغولیت ذمه کلمه علا دلالت میکنه، علیه بر علیه اوست، بر ذمه او هست که باید این کار را انجام بدهد. پس بنابراین ظهور این روایت هم در حکم وضعی تام و تمامه. این مقام اول تقریب استدلال، مشهور اینطور استدلال کردن. بریم مقام دوم. مقام ثانی چی بود؟ نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول نقد و بررسی سند این روایت. در رابطه با سند این روایت اختلاف شده. مرحوم آیت الله العظما حکیم در مستمسک فرمودن این روایت سندش تامه و مشکلی نداره، ولیکن مرحوم آیت الله العظما خویی در کتاب المستند فی شرح العروة الوثقی قائل شدند که این روایت سندش مشکل دارد و قابل احتجاج نیست و نمیتوانیم به او احتجاج. و از اینجا دو نظر میشه، مختار ما همون فرمایش آیت الله العظما حکیم است و ما سند این روایت را تام میدانیم، حالا باید دلیلش را بگوییم. خب بریم سراغ بررسی سند، فرد مورد نظر را پیدا کنیم که مشکل داره، بعد رو مشکلش بررسی کنیم ببینیم حق با حضرت آیت الله العظما حکیمه یا با حضرت آتالازمای خویه. خب سند اینه، دقت کنین، محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، عدت من اصحابنا اساتید کلینی هستن که اینها همه شخصیت های معتبر امامی و سره. ان احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری بسیار بزرگواره، از اجلاء اصحاب رئیس القمیین در زمان خودش بوده، محدثین در قم در زمان ایشان رئیس همشون بوده و خیلی هم در حدیث ایشون سختگیر بوده. کسانی که از ضعفا نقل میکردن از قم اصلا اخراجشون میکرد، میگفت شما حق ندارید در دارالحدیث قم باشید، حالا که از ضعفا نقل میکند. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری. نفر بعدی حسن ابن محبوبه، حسن ابن محبوب سراد یا زراد هر دو رو میگن، ایشان همیشه امامی و فقه و از اصحاب اجماع هم هستش. نفر بعدی حارث ابن محمد، همه هفت سر این آغاز بحث سند به این آقا گره میخوره. حالا نفر بعد از حارث ابن محمد برید ابن معاویه اجلیس که ایشان هم امامی و فقه هست، از اجلا هست. بنابراین مشکل اینه، این آقا رو یکم بررسی کنیم، اسم و فامیل و نسبش اینا رو یکم برای دوستان توضیح بدیم. حارث ابن محمد ابن نعمان الاحول، حارث ابن محمد ابن نعمان الاحول. خب این آقای حارث رو فعلا بذارید کنار، پدرش من برای شما معرفی کنم. پدر ایشان محمد ابن نعمان احول همون مؤمن الطاق، نمیدونم شنیدید یا نه، مؤمن الطاق. ایشان از اصحاب بسیار قوی امام صادق در مناظره بود که مؤمن الطاق بهش میگفتن. طاق همون محل دکانش بوده چون مغازه‌دار بوده، ولی در مباحث کلامی بلعقص مباحث امامت بسیار بسیار حاضر و وارد بوده. در دکانش می نشسته و بحث می کرده با این سنی ها، که بحث های عجیب، مناظراتش هم در کتاب های ما جمع شده، مناظرات فراوانی با توجه فرمودید ابو حنیفه دارد. به قدری قوی بود که سنی ها به او لقب دادن شیطان و تا، بهش می گفتن چه، ما میگیم مؤمن و تا. اون زمان رجالیون اهل سنت وقتی ایشونو میگن میگن شیطان و تا. مناظرات زیادی با بله ابو حنیفه دار. یه روز ابو حنیفه آمد پیشش، گفت میگه یکم پول به من قرض بدی. گفت اشکالی نداره، چی میدی؟ گفت انشاءالله در عالم رجعت وقتی که برگشتم. میخواست مسخره کنه مؤمن و تا را، شما قائل به رجعت هستی؟ گفت انشاءالله در عالم رجعت که آمدم پول را بهت میدم. گفت خب تو شرط میکنی که به صورت انسان در عالم، وقت میمون نیایی در عالم رجعت، وقت پول من دیگه رفته. از این مناظرات زیاد دارد با ابو حنیفه و همیشه هم موفق میشده. البته بعدن اینم خدمتون عرض کنم، بعدن مناظرات ایشان، خب یه زمانی بود که زمان عدم تقیه بود و مناظرات جایی داره، بعد زمان تقیه شد، حضرت صادق سلام الله یارانش نه کردم دیگه، ولی متاسفانه یه مقداری به همون عادت کرده بود دیگه، اصلا خو و طبعش این بود که نمیتونه ساکت بشینه دیگه، آروم نمیتونست بشینه، بعد بالاخره ور میرفت به این اهل سنت. یک بار آقا امام صادق توبیخش کرد، فرمود مگه من نگفتم دیگه مناظره نکن، جان همه ما در خطر الان دیگه. اون زمانی که زمان مناظره بود، هشام ابن حکم و دیگران مناظره میکردن، زمانی بود که یک فرجه ای شده بود که امام صادق در اون فرجه بهترین استفاده را از اون فرصت کردن برای گسترش فرهنگ تشیع. فرمود ولیکن الان دیگه حکومت مستقر شدن بنی عباس و خلاصه از دم شمشیر میگذرانن و جایز نیست. حتی در یک عرضم به حضور شما که مقطعی حضرت صادق ایشان رو اذن ملاقات هم بهش ندادن، چون یه مقداری تخلف کرده بود از فرمایشات حضرت صادق علیه السلام، خدمت آقا میخواست برسه، آقا بهش اجازه ندادن. بعد عبدالله ابن سنان را دید، آقا بهش اجازه داد، اون داشت میرفت خدمت آقا، گفت اگه ممکنه یک پیامی از من به محضر امام برسانی، بگید آقا جان من که مدافع شما هستم، من مناظره میکنم به دفاع از ولایت شما، چرا مرا محروم کردید از دیدار خودتون؟ عبدالله ابن سنان میگه رفتم خدمت حضرت، اصلا آقا جان ایشونی که میشناسید ایشون چقدر از شما دفاع کرده، چقدر در مناظراتش از شما بله عرضم به حضور شما که حمایت کرده، چرا الان محرومش میکنید؟ آقا فرمودن ببین با تمام قوت مناظره‌ای که داره در شرایط فعلی بچه کوچک میتونه این آقا را محکوم کنه. من تعجب کردم، بزرگان اهل سنت نمیتونه محکوم کنه، یه بچه او را محکوم میکنه؟ آقا فرمودن بله. چطور؟ آقا فرمودن اگر یک بچه از ایشان بپرسه این مناظره هایی که شما میکنی به اذن امامت یا بدون اذن امامت، چی میخواد جواب بگه؟ به اذن امامت دروغ، بگه بدون اذن امامه. مناظره بدون اذن امام به چه دردی میخواد؟ شما دفاع کنی از امامت که راضی نیست به این دفاع، خب فایده ای داره؟ فایده ای نداره. اینجا عزیزان یک نکته مشخص، یعنی از این بررسی ها درس هایی که میگیریم این که توجه فرموده، این که انسان باید توجه داشته باشه همیشه دفاع به این حمایت های علنی اینجوری نیست، گاهی به سکوته، سکوت بهتره. مؤمن باید فقیه باشه، موقع شناس باشه، بفهمه الان چی کار باید بکنه. اینطور نیست که همیشه عربده کشیدن یا مثلا شمشیر در آوردن یا مهاجه کردن یا مناظره کردن، نه، بسیاری از اوقات دفاع به سکوته. حضرت مولا امیرالمومنین 25 سال سکوت نکرد، نمیتونه شمشیر در بیاره بزنه و بکشه و جلو بره؟ اینجا نه، اینجا جاش روی سکوته و سکوت کنی، چرا باید حرف بزنی؟ در هر شرایطی تو نیست که آدم حرف بزنه، داد بزنه، فریاد بزنه، شرایط یک ایجاب میکنه که حرف نزنه، سکوت کن. بله حضرت فرمودن بچه الان ایشونو میتونه محکوم کنه، همین آقایی که به عنوان توجه فرمودید متکلم زبردست مناظره ابو حنیفه را شکست داده، نمیدونم عمرو ابن عبید را شکست داده، کی را شکست داده، و خلاصه ایشون یک واقعا مشکلی بود برای اهل سنت، بهشون گفتن شیطان و طاق از بس که قوی بود و نمیتونستن تحملش کنن. فرمود بچه الان اینو محکوم میکنه، تو با اذن امامت داری این کار میکنه، بدون اذن امامت چیکار داری میکنی؟ وقتی که امام میگه نه دیگه تمامه، فرمایش امام فصل الخطابه، تموم شد دیگه، اجتهاد در برابر نسخ نمیشه. امام میگه نه، من بیام بگم نه شرایط فلان و فلان نداره، ما این کار بکن. آدم نباید جلوتر بیفته، نباید عقب‌تر بیفته. این مؤمن و طاق، این بالاخره لغزش براش در تاریخ ثبت شده در کنار اون نقاط مثبتی که داشته، و باید انسان همیشه حواسش جمع باشه که موقع شناس باشه، عارف به زمان باشه، آگاه به شرایط باشه. خیلی عقده ها ممکنه در سینه انسان باشه، ولی انسان فعلا باید اینا رو همه رو تو سینه خودش نگه داره، ابراز نکنه، اظهار نکنه، چرا که ممکنه ضررهاش بیشتر از منفعتهای او باشه. توجه فرمودی؟ حالا این درس رو ما باید بگیریم در شرایط امروز خودمونم، تو جامعه خودمون، شرایط فعلی و آینده و همه زمان ها. مثلا یک درس واضحی است که خیلی ها خیال میکنن مبارزه کردن همشون به داد و فریاد کردن و شمشیر کشیدن و اینطور نیست. بسیاری از اوقات دفاع از مکتب به سکوته، باید آدم سکوت کنه، حرفی نزنه تا شرایط به یک موقعیتی برسه که جای حرف زدن باشه. این آقای حارث ابن محمد فرزند ایشونه، حارث ابن محمد ابن نعمان الاحول، این الاحول صفت همین آقای مؤمن و طاقه، حارث پسر ایشونه. خب این آقا گفتیم تو این سند محل بحث، و بحثش چیه؟ حضرت آیت الله از ما خویی فرمودن این حارث ابن محمد در کتب رجال مطرح شده، ولیکن نه توثیق شده و نه تضعیف، فهو مجهول الحال. مجهول الحال هم بارها گفتیم که به حکم ضعیفه دیگه، یعنی کسی که در سند باشه توثیق و تضعیف نشده باشه، مثل همینونه که روایت ضعیف است، چون بالاخره وثاقت احراز نشده است. این فرمایش حضرت آیت الله از ما در برابر حضرت آیت الله مهشیم اعلی الله مقامه الشریف از سه جهت خواستن این روایت رو درست کنم و حارث ابن محمد را درست کنم که آیت الله مهشیم اعلی الله مقامه به هر ستا مشکل داره. یک، جهت اول حضرت آیت الله مهشیم فرمودن این روایت را مشهور بهش عمل کرده، بلکه در حد اجماعه، شهرت هم جابر ضعف سخن، بس روایت کارش درست. این یک. دو، قرینه دوم فرمودن راوی از حارث ابن محمد حسن ابن محبوبه، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه. یه قاعده‌ای داریم دیگه، اصحاب اجماع در روایت میگن چی؟ اگر کسی از اصحاب اجماع شد، نفرات بعد از او تا برسه به معصوم دیگه ملاحظه نمیشه، ضعیفن غیر ضعیفن تمام. همین که اصحاب اجماع از کسی روایت کردن دیگه تمام. خب آقای حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه، نقل کرده از حارث ابن محمد، افرض که اصلا حارث ابن محمد ضعیف، اصلا اصحاب اجماع اگر از کسی نقل کردن دیگه مسئله حل طبق اون قاعده. اینم دو. سه، مسئله سوم احمد ابن محمد ابن عیسی. ایشان فرموده احمد ابن محمد ابن عیسی هم در سلسله سند قرار داره، یعنی احمد نقل از حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب از این حارث ابن محمد. حضرت آیت الله مهشیم احمد ابن محمد ابن عیسی بسیار سختگیر بوده در حدیث و از ضعفا که نقل نمی کرده هیچ، اگر کسی هم از محدثین از ضعفا نقل می کرد، این احمد ابن محمد او رو طرد می کرد، اصلا اجازه نمی داد در قوم باشه. یه احمد ابن محمد خالد برقی داریم، صاحب کتاب محاسن، ایشون تو اون کتاب از ضعفا خیلی نقل کرده. این احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون رو از قوم اخراجش کرد، گوش محق نداری در قوم باشه، قوم جای محدثینی که از ضعفا نقل میکنن نیست، یعنی یک چنین مکانتی و موقعیتی داشت و یک چنین سختگیری داشت. این آقا آمده از این طریق چیکار کرده؟ باید اگه حارث ابن محمد مشکل داشت، احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل میکرد یا نقل نمیکرد؟ نقل نمیکرد. یه شخصیت سختگیر با این شدت و حدت نسبت به ضعفا، بس معلوم میشه این حارث ابن محمد مشکل نداشته. این سه تا بحثی که حضرت آیت الله مهشیم مطرح فرمودن و به این کیفیت این سند را تشریح کردن، آیت الله مهشیم در این سه تا اشکال کبروی داره. یک، ایشان میگه ما شهرت را جابر ضعف سند نمیدانیم و در جای خودش بحث کرد، اصحاب اجماع را هم قبول نداریم. این کبرا را که بگن اصحاب اجماع از هر کسی نقل کردن مشکل حله، این هم ما قبول نداریم. و اما اعتماد احمد ابن محمد ایشون میفهم ما این هم قبول نداریم، اجتهاد ایشان بوده، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی به اجتهادش تشخیص داده حارث ابن محمد آدم خوبیه، ما که نمیتونیم از اجتهاد ایشون پیروی کنیم. و علی هذا الاساس، پس بنابراین این به درد ما بله نمیخوره، این سه قرینه ای که آیت الله مهشیم فرمودن، روشن بحث دیگه بله. این فرمایشیست که ایشان فرمود. عرضی که ما داریم، ما عرضمون است که خب ما با این موانی آیت الله مهشیم هم باز ما هم مشکل کبروی داریم، یعنی ما این کبراها را قبول داریم بر اساس مبنای ما، شهرت را جابر ضعف سند میدانیم هماهنگ که با آیت الله مهشیم، اصحاب اجماع را هم قبول داریم، اعتماد احمد ابن محمد ابن عیسی را هم قبول داریم، به جهت اینکه اعتماد احمد ابن محمد ابن عیسی اجتهادی نبوده، اون اجتهاد نیست، در اون زمان چون زمان نزدیک به اصحاب بوده، توجه فرمودید اخبارهاشون اخبارهای حسی بوده نه حسی و اجتهادی. فعلا این سه قرینه که ایشون فرمودن، اجازه بدید من یه قرینه دیگری را هم میخوام اینجا براتون اضافه کنم. این قرینه فکر میکنم این قرینه خوبی باشه، از اون صفه قبلی هم بهتر باشه. اون قرینه اینه: نجاشی در کتاب فهرست خود اسم این آقا را آورده، فرموده حارث ابن محمد ابن نعمان الاحول. بعد یه عبارتی داره لهو کتابون، این عبارت ها دقت کنید، از تو اینا میشه مطلب در بیاری. لهو کتابون یرویه عن ابی عبد الله علیه السلام، این آقای حارث بن محمد یه کتابی داره و از امام صادق روایت کرده. بعد ایشون اینطور گفته، فرموده است که ول اصحاب یروون کتابه، اصحاب ما کتاب ایشونو نقل میکنن. خب این جمله رو دقت کنید که اصحاب کتاب این آقا رو نقل میکنن، این آقا پس مورد اعتماد بوده، موثق بوده که اصحاب یعنی گروه ها، نه یه نفر. نمیگیم حسن ابن محبوب از ایشون روایت کرده که یه نفر باشه، اصحاب از ایشون توجه رو فرموده. عرضم به حضور شما که حالا یا تعبیر به اصحاب کرد یا تعبیر به عده، در حال تعدادی نه یک نفر، اون کتابش را تعدادی از روات آمدن و نقل کردن. یه نفر نیست که بگیم آقا خب یه نفر ممکنه اشتباه کرده باشه. وقتی که گروهی از اصحاب ما اعتماد میکنن به کتاب آقای حارث بن محمد، پس معلوم میشه آقا مرده وسوق بوده که کتابش را اینها روایت کردن. چجوری کتابش رو روایت میکنه آدمی که مجهول الحاله، نه معلوم موثقه نه معلوم ضعیفه؟ نمیشه همچین چیزی که. بله قبول میکنید این مسئله رو وقتی که میگه یرویه عدتون من اصحابنا، یا مثلا اصحاب ما روایت کردن کتاب ایشون رو. خب این کلمه عدتون یعنی یه تعدادی، یه افرادی. وقتی که افرادی هستن که نمیشه بینید واقعا اینا بر آدم مجهول الحال اعتماد کردن به کتاب اونو نقل کردن. اگر مجهول الحال باشه قاعدتا، حالا ممکنه بگیم یه نفر اشتباهی حالا مثلا نتونه تشخیص بده، ولی وقتی که تعداد قابله و نجاشی اینو میگه، میگه عده‌ای از اصحاب ما این کتاب رو نقل کردن، این بیانگر آن است که آدم مورد بله اعتمادی بوده که اصحاب ائمه کتاب این آقا رو بله نقل کردن. فعلا هذا الاساس به نظر ما آقای حارث بن محمد اون سه قرینه که حضرت آیت الله المحکم فرمودن به نظر ما تامه. اینم از افعلا ذالک قرینه چهارم که این عبارت نجاشی هم میتوانیم از او بله ثقه بودن ایشون رو و مورد اعتماد بودن ایشون رو استنتاج کنیم و استخراج کنیم. فعلا هذا، پس بنابراین نتیجه بحث، سند این روایت صحیحه و این روایت روایته تام و تمامیست به لحاظ سند. میموند مرحله دوم بحثه، بله بحثه. یه جمله بگم، بحث گذشته ولی به شنبه نیفته دیگه، این روایت من دوباره شنبه بر نگرد. در دلالت این حدیثم فقط یک مناقشه کوچکی هست، البته قابل جواب، و اون مناقشه این: اگر کسی اینطور بگه یا این روایت برید ابن معاویه که دلالت بر کفاره میکنه مخصوص به جماع است، چون گفت رجلان اتا اهله، از کجا که بقیه مفترات همین حکم داشته باشه، شاید این حکم کفاره مختص به آمیزش باشه، مختص به جماع. اما سایر اقسام مفترات هم همین حکم داره. کسی غذای ماه رمضان رو با خوردن و آشامیدن افطار کرد، این روایت مال عطا اهلهو هست، مال جماع هست. توجه فرمودی؟ ممکنه این حکم کفاره مختص به جماع باشه و سایر مواد شامل نشه. قلت و جواب این ایراد هم میتونیم اینطور بدیم که به متفاهم عرفی الغای خصوصیت میشه. یعنی عرف وقتی که این روایت رو ببینه میگه آقا مجامعت خصوصیتی نداره، شکستن روزه قضا مشکل دارد. حالا این شکستنش به جماع باشد یا به خوردن آشامیدن باشد یا به مفطر دیگری باشد. الحمدلله رب